بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عبادت فرموده قرآن مجید تجارت، برای این تجارت در آخرت سود بی نهایت مقرر شده. چرا در آخرت؟ چون هم عمر عبادت کننده محدوده و هم عمر خود دنیا محدوده و هم ظرفیت دنیا محدوده. اگر این سود نامحدود رو خداوند در این دنیا اراده می فرمود به عبادت کننده عطا کنه، باید عمر بی نهایت به او می داد. اگه ولادت فقط برای او مقرر می کرد، رقم مرگ رو برای اون نمی نوشت، فقط او رو به دنیا می آورد. و همینطور باید به تناسب عمر انسان دنیا رو هم ابدی قرار می داد و ظرفیت دنیا رو هم به تناسب اون سود گسترده و نامحدود قرار میداد. اما به قول خودش در قرآن، همه چیز این دنیا قدر معلومه، من یه اندازه معینه. خب همه شما میدونید کره زمین 5 تا قاره داره و این 5 تا قاره کلش برای زندگی استعداد نداره. از ابتدا این گونه خلق شد. اگه بنا بود انسان عمر نامحدودی داشته باشه، خب تا حالا چقدر انسان در این عالم بود، کجا میخواست زندگی کنه؟ این پنج قاره که خیلی محدوده، از زمان آدم نسل خلق شده تا الان، بعدم نمیدونیم تا کی نسل آفریده میشه و بالاخره پروردگار عالم برای هر نسلی عجل معین قرار داد. میان یه مدتی میلیون میلیون در این قاره ها زندگی میکنن، از دنیا میرن. اگه باید جریمه بشن به خاطر جرمهاشون، و باید در یه عالمی جریمه بشن که هم گنجایش جریمه رو داشته باشه، هم گنجایش جمعیت رو. اگه بنا باشه پاداش بگیرن، در یه عالمی باید پاداش بگیرن که گنجایش پاداش رو داشته باشه و گنجایش جمعیت پاداش گیرنده رو. لذا از زمان خود آدم اعلام کرد که به دنبال این دنیا یا عالم دیگری برای شما مقرر شده به نام عقبا، آخرت، و تعبیرات دیگری که در کتاب‌های آسمانی و در قرآن مجید آمد. پس عمر محدود یکی از نعمت‌های خداست به نوع بشر. الان کره زمین حدود 8 میلیارد جمعیت داره، فکر بکنید این بشه 16 میلیارد، 32 میلیارد، 64 میلیارد و بره بالاتر. گنجایش وجود نداره، نه گنجایش مسکن داره کره، نه گنجایش غذا. اضافه جمعیت رو هم که نمیشه حول بدن به سطح دریاها و اقیانوسها. خب باید مردم بیان با یه عمر معین برن، بعدیا بیان جای اینا زندگی بکنن. خود کره زمین رو هم عمرش رو محدود قرار داده، یه روزی میرسه متلاشی میشه، دکت الارض و دکا، و یه عالم دیگه بعد از متلاشی شدن این زمین و این آسمان ها ظهور میکنه که در سوره های متعدد قرآن مجید ظهور عالم بعد تذکر داده شده. اگر اهل ایمان، حالا من بقیه رو کاری ندارم، در همین زمینه‌ای که چند کلمه شنیدید، به آیات قرآن مجید دقت بکنن هم به مسئله مرگ قانع میشن که باید حتما مرگ باشه و هم به این مسئله که پاداش اینجا جاش نیست. اگه کسی بیاد بگه که من خیلی دلم میخواد برای عباداتم به پاداشش در همین دنیا برسم، این معنیش اینه که داره به خدا میگه اقیانوس کبیر رو ورد و برای من توی استکان بیریز. خب این که گنجایش نداره که. اگه اقیانوس کبیر رو بخواد در یه ظرف بیریزه، ظرف باید به اندازه اقیانوس کبیر باشه. به کار نشودنی رو که نمیشه از خدا خواست. ما تو کتابا وقتی میخوندیم این جمله رو بزرگان دین تو کتاباشون نوشته بودن که قدرت به امر محال تعلق نمیگیره. خدا میتونه یه خدایی مثل خودش بسازه، یه ذات مستجمع جمیع کمالات و بی نهایت ازلی و ابدی. این حرف بی معناییه، اصلا نباید سوال کرد. این سوال نسبت به پروردگار عالم به سوال بی ربطیه. قدرت به امر محال تعلق نمیگیره. که حالا بپرسیم میشه یا نمیشه؟ خداوند متعال میتونه این کره زمین رو توی تخم مرغ جا بده که نه کره کوچیک بشه نه تخم مرغ بزرگ بشه؟ نه، اصلا این سوال جا نداره پرسیده بشه. نه علمیه، نه عقلیه، نه فلسفیه. این سوال بیهوده است. حالا من توقع بکنم که خدایا تو عمر منو تو همین دنیا ابدی قرار بده، اراده ازلیه و ابدیه تعلق گرفته، من در این دنیا در یه حد معینی زندگی بکنم. نه، از این اراده بر نمیگردی به هیچ عنوان. طفل نوجوان میشه، نوجوانم جوان میشه، جوانم متوسط میشه، متوسطم پیر میشه، پیرم میمیره و خداوند متعال پرونده رو تغییر نمیده. بنای تغییرم نداره برای هیچ. عزیزتر از پیغمبر عظیم الشأن اسلام که در این عالم خلقت نبوده. نبایدم کسی بدش بیاد. پیغمبرم اصلا بدش نیمد که این آیه نازل شد اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. یا رسول الله تو میمیری، این ملتم میمیرم. مول پیغمبر بدش بیاد که من با این همه عظمتم، پاکیم، عصمتم، عبادتم، تواضعم در خانه خدا، حالا خدا باید بیاد به من بگه که میمیری؟ خب بله میمیره. مرگ یه رقمیه که خدا برای کل موجودات زنده زده. قبل از اینکه خلقشون بکنه. کل نفس ذائقة الموت، یه شربتیه که همه باید بچش. فرقی نمیکنه که اونی که باید این شربت به کامش ریخته بشه پیغمبر باشه، امام باشه، فرعون باشه، نمرود باشه، شداد باشه، مرد باشه، زن باشه، شاه باشه، گدا باشه. مرگ یه امر حتمیه، چون مصلحت خلقت اقتضا داره، محدودیت هم مصلحت خلقت اقتضا داره. مرگ به فرموده حضرت ابی عبدالله الحسین که حقیقت بین بوده، حقیقت بین، انتقال دهنده لفظ از جانب کسی به کسی دیگه نبوده. یه وقت من میام یه مطلبی رو از یه کتابی به شما انتقال میدم، میگم که من تو یه کتابی دیشب خوندم که در فلان کشور یه چنین حادثه اتفاق افتاد. این انتقال یه حکایت از یه جا به شماست در حالی که من خودم به چشم خودم ندیدم. یه وقتم میام شما همه اینجا نشستید، چار و نیم اومدید مسجد، خبر از بیرون ندارین، من یه ساعت بعد شما میام، میشینم رو منبر اول حرف میگم الحمدلله رب العالمین، میبینم همه لباساتون خشکه، میگم مردم من داشتم میومدم با چشم خودم دیدم که آسمان باران رحمتش رو به اراده الهیه داشت نازل میکرد. این دیدن حقیقت و بعدم بیانش برای مردم. اگر ابی عبدالله 57 سال حرف زده، حرف رو از جایی نگرفته انتقال به من و شما بده، حقیقت رو دیده بعد برای من و شما گفته. امام دیده میدونه که مرگ، مرگ عدم نیست، مرگ عدم نیست، نیستی نیست، مرگ یه نوع هستیه، یه نوع مخلوقه. قرآن مجید میگه خلق الموت والحیات، عدم که مخلوق نمیشه. خیلی غلطه که ما بشینیم بگیم خدا عدم را آفرید. نیستی که قابل آفریدن نیست، نیستی نیست، عدم عدمه، الالعبد عدمه. مرگ عدم نیست. چیه مرگ؟ اونی که ابی عبدالله مشاهده کردن و برای ما بیان کردن اینه. جسرون چقدر زیباست. مرگ یه پله، یه سر این پل تو دنیاست، یه سرش هم آخرت. ملک الموت که میاد ما رو نیست نمی کنه، بلکه ما رو از این دنیا انتقال به جهان دیگه میده. فقط کاری که میکنه ما رو سبکمون میکنه، وزن ما رو میذاره رو این زمین و اون حالت بیوزنی ما رو انتقال میده. مثل جنین، اون لحظه اولی که میخوادم مادر به دنیا بیاد با جفتش میاد بیرون، اما همون وقتی یه جفتش رو لازم نداره، حالا یا جفت خودش میفته یا تو بیمارستان یا تو خونه قابله جفت رو میچینه، چون دیگه لازمش نداره. تا در دنیای رحم بود این وزن باید به او وصل بود چون مرکز تغذیهش بود، اما الان که اومده به جای جفت سینه مادر مسئولیت تغذیه رو به عهده میگیره. حالا تا 10-20 سال پیش جفت رو میگرفتن میبردن خاک میکردن، ملک الموت که میاد جفت ما رو که بدن ماست میده به خونوادمون، میگه مال خودتون، روح ما رو انتقال میده به عالم بعد. حالا جفت ما دیگه به درد هیچ جا نمیخوره، فقط یه زحمتی برای مردم داره که باید زنگ بزنن به بیجزر و ماشین بیاد در خونه. ما چون خودمون دیگه با پای خودمون نمیتونیم راه بریم، پشت ماشین هم نمیتونیم بشینیم، ما رو باید بذارن توی جعبه چوبی یا آهنی ببرن به اجزرا، اون جفت وجود ما رو لای خاک بکنن. پروردگار میفرماید در برپا شدن قیامت دوباره جفت تو بهت برمیگردونم، چون در همه چی با تو شریک بوده، تو نماز، تو گناه، تو روزه، تو زنا، تو ربا. اگر پاداش دارین هر دوتون دارین، هم روح هم بدن. اگر عذاب دارین هر دوتون دارین، چون هر دو شریک بودین در همه چی. یه انتقاله، یه پله. عدم نیست که ما با مرگ نیست بشیم، نه نیست نمیشون، بلکه هست دیگری با شکل دیگری با کیفیت دیگری پیدا میکنه. لذا تمام انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء خدا و مؤمنین واقعی از مرگ، یعنی انتقال از دنیا به آخرت، نمی ترسیدن، وحشت نداشتن، چون از طریق آیات کتابهای آسمانی، مؤمنین زمان نوح، مؤمنین زمان ابراهیم، مؤمنین زمان موسی، زمان عیسی، مؤمنین زمان پیغمبر تا حالا که باور کردن آیات خدا رو، میدونن از زندان دنیا انتقال پیدا میکنن به جایی که اونجا گنجایش پاداش ایمان و عمل صالحشون رو داره و اونجام هیچی کم نیست و اونجام خوشیها با ناخوشیها قاطی نیست. اونجا یه سر است، اگه عذاب یه سر است. تو قرآنه که جهنمی ها یه بار بهشتی ها رو میبینن، همون یه بار به بهشتیا التماس میکنن ان افیزو من الماء، یه ذره فقط آب به ما بده، یه ذره. ان افی این من الماء، اون من به معنی یه مقدار کمه، یه خورده به ما آب بدین. جهنم کلش عذابه، آبی که جهنمی ها میخورن چرک و خون بدن زناکارانه، اما آب بهش مال چشمه سلسبیله. جهنمی ها تو جهنم بهشت رو نشونشون میدن، نعمت ها رو میبینن، اون آب خونک خوشگوار رو هم میبینن، میشناسن دیگه. هم همسایه هایی که تو جهنم هن همسایه بهشتی رو میشناسن، رفیقی که تو جهنم رفیق بهشتیش رو میشناسه، فرزندی که تو جهنم پدر بهشتیش رو میشناسه، مادری که تو جهنم دختر متدینه تو دنیاشو میشناسه، میشناسن هم دیگر رو. ان افیزو من الماء، یه مقدار کمی از این آب به ما بدین. شما که یه جهان چشمه در اختیارتونه، به کجاتون بر میخوره؟ حالا عذاب تشنگی یه طرف، عذاب خوردن اون چرک و خون یه طرف، عذاب این جواب تلخ هم یه طرف دیگه، که بهشتی ها میگن حرم الله علیکم، خدا یه ذره این آب رو هم بر شما حرام کرده، فضولی موقوف. دیگه هم دیگر رو نمیبینم. خب اهل ایمان که وضع خودشونو از طریق قرآن مجید خبر دارن، چرا مرگ بترس؟ بله مطلب از منبری ها زیاد شنیدید، من به عنوان مثل براتون میگم، نه اینکه بخوام مطلبی رو تکرار بکنم، نه، هنو به کربلا نرسیده بود کاروان. ائمه و انبیا مثل من و شما بدن داشتن، بدن غذا میخواد، آب میخواد، استراحت میخواد، بیمار میشه، خوابش میبره، بیدار میشه، اینا که نقص نیستش، اینا یه امور طبیعیه. حضرت حسین روی زین اسب، در حالی که اسب آروم حرکت میکرد، اصحابم دنبالش بودن، اهل بیتم بودن، خوابش بود. ولی چه مقدار خواب بودن معلوم نیست. از خواب که بیدار شدن گفتن که انا لله و انا الیه راجعون، کنار دستشون علی اکبر سوار اسب خودش بود، اونم در حرکت نزدیک بابا. برگشت و بابا کلمه استرجاع چرا به زبان جاری کردین؟ معمولا خبر مرگ یکی رو که میدن یا آدم مردن یکی رو که میبینه این آیه رو میخونه. شما که الان خواب بودین بیدار شدین، آن نه کسی جلوتون مرده نه خبر مرگ کسی بهتون رسیده، چطور انا لله گفت؟ فرمود پسرم خواب بودم، تو خواب این صدا رو شنیدم که این قافله داره به طرف مرگ حرکت می، یعنی منزل آخر ما تو این سفر مرگه، تمام کار ما تموم. حالا این خبر رو به غیر مؤمن بدم سکته ناقص میکنه، گاهی هم سکته کامل میکنه. اما حالا ابی عبدالله این خبر قطعی رو به یه جوان مؤمن واقعی داد که کار ما تموم، مثلا در رو دیگه ما دیگه زنده نیست. علی اکبر، همینی که گفتم، کسانی که یقین دارن به آیات خدا راحتن، خیلی آروم و با یه دنیا ادب به ابی عبدالله عرض کرد الاسنا علال حق، ما همه چیمون با حق میزون نیست، ما دلمون، عقیدمون، عملمون، قلبمون، روحمون، اخلاقمون حق نیست. قال علیه السلام بلا یا بنیه، فرمود چرا پسرم، همه چیمون حقه. علی اکبر گو ازن لا نبالی بالموت، ام مردن باک نداریم، باشه در رو دیگه بیمیریم، عیبی نداره، قصه ای نداره، مشکلی نداره، اندوهی نداره. این داستان مرگ برای اهل خدا، داستان مرگ برای اونا انتقال، رد شدن از روی پله. حالا یه مسئله برای اهل ایمان میمونه که حقشون هم هست یا بپرسن یا اینکه در درون خودشون بگن ما دغدغه روزگار جوونیمونو داریم که گاهی یه لغزشی داشتیم، یه گناهی داشتیم، یه نگاهی داشتیم، یه حرف بدی زدیم، یه اوقات تلخی کردیم، اونا رو باید چی کار کرد؟ دم مرگ گیر اونا میفتیم، پنجه اون گناهانی که از ما صادر شده به صورت ما میفته. ما روایات اونو که بررسی میکنیم خیلی عجیبه که پیغمبر و ائمه میفرمایند اهل ایمان، اهل ایمان، حالا ولو یادشون بره که در گذشته چی کار کردن، اصلا یادشون هم نیاد، چون آدم بالاخره میخواد توبه بکنه، یه گریه، یه استغفرالله، یه طلب پوزشی، ولو یادش نیاد. وقتی آدم یادش نیاد که دیگه گریه نمی کنه، استغفرالله نمی گه، یادش نیومد. حالا یا یادش اومد هیچی نگفت. و بالاخره ما ایم و خدا دیگه، خدای ما ارحم الراحمین، پیغمبر می فرماید اونا هم آمرزیده میشه، اونا هم آمرزیده میشه. زن مومن هیچ گونه دغدغه‌ای برای مرگش نداره. اینی هم که من میگم مؤمن، یادتون باشه مؤمن در حد خودش، در حد خودش، نه به خدا بده کاره، نه به خلق خدا بده کار. من بالا سر یکی رفتم، خشک شده بود، بهش گفتم که وصیت داری؟ گفت نه. گفتم نمیخوای بنویسی؟ گفت نه. گفتم من بلدم وصیت خوب و آسون بنویسم. گفت نه، زحمته. گفتم چطور؟ گفت برای این که من در نماز و روزه و حج و زکات و خمس و این حرفا به خدا بده کار نیستم، حق هیچکی هم به گردنم نیست، والا به نظری چی بینویسم؟ بگم به کی بده کارم؟ بگم چند سال نماز روزه برام بدم؟ گفتم کاری نداری؟ گفت یه کاری دارم که اونم دست تو و من نیست. گفتم چی کار داری؟ گفت کارم اینه که این رفیقم از در بیاد تو. من رفیقت که؟ گفت من ملک الموت، جانمو بهش بدم و برم اون بر، کاری دیگه ندارم. این حال مؤمن، این حال مؤمن خیلی حال خوبیه، خیلی حال خوبیه، حال سبکباری و حال سبکبالی، که آدم در حد خودش واجباتشو انجام داده باشه و در حد خودش هم دینی به مردم نداشته باشه، یعنی دو طرف سبکبال باشه نسبت به خالق و نسبت به مخلوق. خب باید عمر محدود بود، چون پروردگار میخواد به بنده مؤمنش به خاطر عبادتش پاداش بی نهایت بده. با عمر محدود در این دنیا نمیشد و نمیشد یه انسان در این دنیا عمر ابدی داشته باشه، چون خود کره زمین هم عمر ابدی نداره و بعدم جاش کمه. اگه میخواست کل انسان‌ها رو عمر ابدی بده، الان 2000 متر آدم سر و کله هم سوار بودن، نمیشد. بنابراین جای دیگری رو تدارک دیده به نام آخرت، و ان الاخرت لهی الحیوان، اونجا همه چی زنده است، اونجا همه چی با نشاطه، اونجا همه چی شاده، اونجا عیش یعنی زندگی، راضی است. یعنی هر مؤمنی در اونجا هر چی بهش میدن راضیه، راضیه و یه حال آرامی نسبت به پاداشی که خدا به او عنایت میکنه داره. خب ابی عبدالله وقتی از علی اکبر شنید که اذن لا نبالی بالموت، دعاش کرد و جای دعام داشت. چه جوانی در دنیا مثل این جوان بود؟ این تک جوان بوده در عالم، هم وزن نداشته، لذا داغش برای ابی عبدالله بسیار سنگین بود. با اینکه امام میدونست 3-4 ساعت بیشتر بعد علی اکبر زنده نمیمونه، اما همون 3-4 ساعت سنگین ترین داغ رو امام تحمل کرد. تو روایاتمون داره حضرت سکینه میگه وقتی برادرم حرکت کرد من میدیدم چشمای بابام مثل آدم محتضر تو حدقه میگشت. علی رفت، یه بار برگشت، دوباره به میدان رفت، ما دیگه ندیدیم او رو، اما صدا شنیده شد: ابتا علیک من السلام. این جمله جمله خداحافظیه. بابا منم رفتم. ابی عبدالله با چه سرعتی از کنار خیمه ها به طرف میدان کربلا اومد. برای منم عجیبه، برای شما هم حتما عجیبه، من این مسئله رو در نوشته های شیخ مفید دیدم. شیخ مفید تاریخ نویس نی، مرجع تقلید بوده، استاد مراجع بعد خودش بوده، از مؤلفین بزرگ شیعه است، عالم بسیار مهمی بوده. ایشون می نویسه با این که ابی عبدالله با عجله اومد، ولی وقتی رسید کنار بدن دید زینب خودشو روی جنازه انداخته، داره ناله میزنه وای برادرم. Yeah.